بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو شعر و داستان تقدیم می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. دوستان همراه، من حسین کاظمی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با رادیو شعر و داستان. رادیو شعر و داستان حاصل تلاش بر بچه های شهرستان ادب که قرار در هر نوبت با یک برنامه جدید در خدمت شما باشه. این رادیو همونطور که از اسمش معلومه از دو بخش شعر و داستان تشکیل شده که هر بخش شامل آیتم هایی به شرح آنچه که الان خواهید شنید خواهد بود. من بیش از این شما عزیزان رو منتظر نمیذارم. این شما و این رادیو شعر و داستان خودتون بشنوید و قضاوت کنید. در همین ابتدا از شما دعوت میکنم به بخش شعر رادیو شعر و داستان توجه بفرمایید با اجرای سید علی لواسانی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام دوستان، من سید علی لواسانی هستم و قرار بخش شعر این برنامه از رادیو شعر و داستان رو تقدیم حضورتون کنم. خیلی خوش آمدید. امیدوارم در این برنامه و برنامه‌های بعدی بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. خب اگه موافق باشید بریم سراغ اولین قسمت از این بخش به نام معرفی یک شاعر. مرتضی امیری اسفندقه در 17 آبان سال 1345 در محله جوادیه تهران در خانواده‌ای پر جمعیت و اصالتاً کرمانی به دنیا آمد. خانواده امیری اسفندقه به دلیل شغل پدر خانواده در سن 1 سالگی او تهران را به مقصد آبادان ترک می کنند و در سن 2 سالگی رهسپار دیار خراسان شده و از آن پس مقیم آستان ملکوتی امام رضا علیه السلام می شوند. این گونه است که کودکی و نوجوانی مرتضی امیری اسفندقه در محله‌ای که اتفاقا به نام یک شاعر بزرگ است، یعنی محله پروین اعتصامی در 4 راه مقدم نخلیسی مشهد سپری می شود و در همین محله شاعرانه است که شعر به سراغش می آید، آن هم شعری از جنس خراسانی، قصیده. امیری در نوجوانی به سبب عشق به شعر، ذوق و قریحه بالا و همچنین حافظه شگفت‌انگیز به مجامع ادبی بزرگ مشهد از جمله انجمن فرخ و انجمن قهرمان راه می‌یابد. انجمن قهرمان به تعبیر دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر و محقق بزرگ معاصر، دانشکده واقعی ادبیات خراسان بوده است. از این روز که امیری در سنین نوجوانی در محضر شاعران و اساتید بزرگ خراسان نظیر استاد احمد کمالپور، استاد ذبیح الله صاحبکار و استاد محمد قهرمان تعلیم می‌بیند و رشد می‌کند و بسیاری از شعرهای معروفش را در این روزگار می‌سراید. وی همچنین متون ارجمند ادب و عرفان فارسی را نزد حاج شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی فرا می‌گیرد. امیری اسفندقه در اواسط دهه 60 تشکیل خانواده می‌دهد و پس از پذیرفته شدن در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز راهی این شهر می شود. او پس از گرفتن مدرک کارشناسی به شهر مشهد برمی گردد و مشغول تدریس در آموزش و پرورش استان خراسان می شود. او چندی بعد در سال 1375 از مشهد به تهران می آید و فعالیت در آموزش و پرورش و همچنین صدا و سیما را در این شهر پی می گیرد. از خراسان تا تهران همیشه اصلی ترین پیشه امیری اسفندقه معلمی بوده است. مرتضی امیری اسفندقه در اوایل دهه 70 دو مثنوی بلند خود را با نامهای بازوان مولایی در رسای برادر شهیدش و رستاخیز حرکات به دست چاپ می سپارد. همچنین در سال 1378 مجموعه 34 گزیده ادبیات معاصر انتشارات نیستان به شعرهای امیری اختصاص دارد. سال 1380 امیری نخستین مجموعه شعر مذهبی خود را با عنوان قتیل قبله منتشر می کند که از همان زمان تا کنون سرمخش بسیاری از شعرهای آینی و هیئتی موفق دهه اخیر است. مجموعه بعدی مرتضی امیری اسفندقه مجموعه شعر چین کلاغ است که جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی را در سال 1383 برای وی به ارمغان می آورد. چین کلاغ از بعضی جهات یکی از مهمترین مجموعه های شعر پس از انقلاب است. اسفندقه با چین کلاغ خود را به عنوان قصید و سرایی توانمند به جامعه ادبی معرفی می کند. قالب کهن و ریشه‌داری که در سالهای پس از پیدایش شعر نو و شکوفایی آن مورد بی‌اعتنایی شاعران قرار گرفته است و حتی بعد از انقلاب اسلامی هم علی‌رغم احیای قالب‌های نظیر مثنوی و رباعی همچنان مقفول مانده است، هرچند که در طول این سالها و پس از استاد قصیده‌ای چون ملک و شعرای بهار، شاعرانی نظیر امیری فیروزکوهی، حمیدی شیرازی، مهداد اوستا، مظاهر مصفا، مهدی اخوان ثالث و علی موسوی گرمارودی در این قالب اشعاری را سرودند، ولی به طور قطع میتوان گفت بیشتر این قصاید از حدود و چارچوب زیبایی شناسی شعر کلاسیک خارج نشدند و کمتر رنگ و بویی از نیما و شعر نو دارد. اما امیری با بکارگیری تعالیم نیما قصیده‌واره های کم نظیری را به ادبیات معاصر تقدیم کرد. البته باید از گزیده شعر امیری اسفندقه به نام کوار هم نام بود. پس از چین کلاغ امیری تا سالها مجموعه شعر جدیدی منتشر نکرد تا آنکه در سال 1392 5 مجموعه شعر جدید از اون منتشر شد. برمشور یکی از این کتاب هاست، مجموعه‌ای که در بردارنده غزل های امیری است. غزل هایی که از اواسط دهه 60 تا اوایل دهه 80 سروده شدند. برمشور در همین سال کتاب برگزیده جایزه فصل جمهوری اسلامی ایران شد. امیری مانند بیشتر شاعران خراسانی در اکثر قوالب ادبی طبع آزمایی کرده است و یکی از این قوالب قالب نیمایی است، قالبی که امروزه میتوان امیری اسفندقه را یکی از بهترین نماینده های آن دانست. با این حال تا سال 92 به غیر از 5 شعری که در کتاب گزیده ادبیات معاصر از وی منتشر شد که شعر معروف کدام استقلال کدام پیروزی یکی از آنهاست، هیچ مجموعه مستقلی از نیمایهای امیری منتشر نشده بود تا آنکه در همین سال 3 مجموعه شعر در این قالب از او به چاپ رسید. دهلی ستاره بود و ولی دوشنبه آه دو منظومه شعر نیمایی است که امیری در آنها با بیانی شاعرانه به مشاهدات خود در سفرهایی به کشورهای هندوستان و تاجیکستان پرداخته است. اثر بعدی وی در قالب نیمایی مجموعه شعر نماشوم است که در بردارنده 90 قطعه شعر نیمایی و چندین غزل و قطعه و رباعی با رویکردی تازه است. و اما آخرین اثر منتشر شده از امیری اسفندقه کتاب دارم خجالت میکشم از این که انسانم که شامل چند شعر ضد جنگ است که وی در سالهای جنگ آمریکا با عراق و افغانستان سروده است. امیری اسفندقه علاوه بر شعر چندین اثر نیز در حوزه تحقیق و پژوهش منتشر کرده است که از این میان میتوان به کتاب این شرح که تجلی و بررسی اجمالی رمضان در ادوار شعر پارسی است و 4 کتاب در زمینه بیدل پژوهی با نامهای مکتوب شو که نگاهی به نامهای بیدل دهلوی است، سوانح اوقات که نگاهی به احوال و آثار بیدل دهلوی است، انجمن صبح که نگاهی به مخمسات بیدل دهلوی است و نسخه دل که نگاهی به رسائل نصر بیدل است اشاره کرد. یکی از خصیصه های مهم مرتضی امیری اسفندقه روحیه معلمی اوست. از این روز که وی با حضور در انجمن های شعری نظیر حلقه روشنا در دانشگاه تهران شاعران جوان و با استعدادی را تعلیم داده است و به جامعه ادبی تقدیم کرده است. خب در این قسمت تقدیم حضورتون خواهیم کرد شعری از استاد امیری اسفندقه رو با اجرای خودشون. قطعا شنیدنی خواهد بود. با همدیگه بشنویم.
من کودکانه آسمان را دوست دارم، این مرز بیکران را دوست دارم. صاف است یا ابری چه فرقی دارد، آیا هر گونه باشد آسمان را دوست دارم. چشمک زنان صدها ستاره گرم بازی، من دور هم این کودکان را دوست دارم. با ماه میگویم سخن شبهای مهتاب، دیوانوار این دیدبان را دوست دارم. از کودکی همبازی من بوده خورشید، این کوره آتش فشان را دوست دارم. خورشیدهای دیگری هم هست گویا، خورشیدهای بینشان را دوست دارم. زل میزنم هر شب به آن سوتر از این سو، سوسوی شهر کهکشان را دوست دارم. دریاست گاهی آسمان و ابرها موج، این موجهای مهربان را دوست دارم. باران که میخواهد ببارد ناگهان، آه من رعد و برق ناگهان را دوست دارم. سبز و سپید و صورتی شاداب و شاداب، نقاشی رنگین کمان را دوست دارم. رشته برشته ابرهای پنبه‌ای شکل، این پله ها این پلکان را دوست دارم. ای آسمان، ای پهنه پرواز و پاکی، من با تو حتی دشمنان را دوست دارم. مثل جهنم شد جهان، بگذار باشد، تو هستی و من این جهان را دوست دارم.
همونطور که احتمالا مطلع هستید، مؤسسه شهرستان ادب هر سال دوره‌های آموزشی شعر جوانو داره. در این دوره‌ها با بهره‌گیری از اساتید شعر و ادبیات کشور، من جمله شعرای مطرح، کارگاه‌های آموزشی جهت ارتقای سطح معلومات شرکت کنندگان این دوره‌ها برگزار میشه. اگر خدا بخواد قرار ما در این برنامه قسمت‌هایی از این جلسات رو برای شما عزیزان پخش کنیم. در این قسمت قصد داریم بخشی از کارگاه تخصصی شعر رو با حضور استاد اسماعیل امینی تقدیم حضورتون کنیم، پیرامون تصویر و خیال در شعر. ایشالله در برنامه‌های بعدی هم قسمت‌های دیگه ای از این نشست رو به سمع شما عزیزان میرسونیم، با هم دیگه بشنویم.
تصویر یا خیال؟ اصل ماجرا این است که شعر اصلا چه نیازی به تصویر داره؟ ببینید، درباره بعضی از چیزهایی که به نظر می اومد خیلی بدیهیه، مثلا فرض کنید که هنوز هم توی عموم وقتی که میگن شعر، عموم مردم شعر را به موزونی میشناسن، درسته؟ هر چیز موزونی که بگی، چه کار هنری باشد چه نباشد و قافیه هم داشته باشه، میگن شعر گفته. آره شعرش کرده مثلا، درسته؟ عموم شعر را به موزونی میشناسن. ماها که شاعریم میگیم نه، با این که موزونی، در واقع موزون بودن، وزن داشتن از بنیانهای شعر فارسی بوده است، اما امروز چون گونه دیگری از شعر هم هست که موزون نیست، لااقل به وزن عروضی موزون نیست، و یا گونه ای از شعر هست که موزون هست اما رعایت قافیه ندارد، بنابراین نمیتونیم که از تعریف شعر خارجش کنیم، اونم شعره، درسته؟ یعنی چیز اینقدر ضروری که وزن بوده است و هنوز هم توی اذهان عموم وزن جز مبانی شعره، درش تشکیک شده است که آیا اصلا شعر نیازی به وزن دارد یا ندارد. در یه چیز مبنای دیگری تشکیک شده است که خیلی جالبه، اون هم در خود معنا. گفتند اصلا آیا شعر نیاز به معنا دارد یا ندارد. این از بحثاییه که به حساب در محافل ادبی رایجه، شاید شما هم بهش برخوردید. بعضی از این دوستانی که به حساب دارند حالا تجربه جدیدی میکنند، من نمیگم بحث خوبی است یا بدی است، درست است یا نادرست است، اما در همین موضوع هم شک کردند که آیا اصلا شعر نیازمند معنا هست یا نیست. معنا که دیگه به نظر میاد خیلی بدیهیه، بالاخره شعر میگوییم برای معنا، اما در این هم شک کردند. حالا در تصویر هم میشه این بحث رو کنیم که آیا شعر نیازمند تصویر هست یا نیست. به نظر شما شعر نیازمند تصویر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟
چرا جواب بگید؟
احتمالاً باید نیاز داشته باشه.
نیازمند
ببینید، اصل ماجرا در شعر این است که برای چه شعر میگوییم، چرا شعر میگیم و شعر میخواد چه بکند. ببینید اگر به این مثلا فرض کنید معلم ها و پیرمرد ها اینا مراجعه کنیم، میگه شعر میخواد آموزنده باشه، یه چیز یاد بگیریم ازش. خب اگر بخوایم یاد بگیریم، به نظر میاد که خیلی نیازمنده حالا تصویر هم نیست، همون چیزهایی که میخوایم به دیگران یاد بدهیم، موزون و مغفا میگوییم، مثلا زیبا میگوییم که یادش بمونه. اگه معمولی بگیم یادش نمیمونه. قدیم هم این کارو میکردن، حرف ال سه با وده طلبه، واو و یا و الف منقلبه، اونطوری یادش میمون. تو نصاب و سبیان مثلا میمادن اطلاعاتی که لازم داشته به حساب یک نفر آدم مثلا با نوجوان و اینها، موزون میکردن ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آید، اونطوری یادش میمون که مثلا فروردین اردیبهشت خرداد پشت سر هم، موزون میکردن. ولی آیا شعر میگوییم برای اینکه آموزنده باشد؟ چرا شعر میگوییم؟ شما که شاعرید چرا شعر میگید؟ برای که جایزه بگیریم دیگه، سکه بدن. آره یه موقعی میدادن سکه، حالا گرون شده دیگه پول میدن، میگن برو خودت بخر سکه. بله ببینید، فرض کنید تا مثلا اون شیوهی که مثلا فیزیکدان ها حرف میزنن، دکترها حرف میزنن، پزشکا مثلا شیمیدان ها حرف میزنن، با گفتار عادی فرق داره دیگه، درسته؟ شما مراجعه میکنید، دکتر به دستیارش یه حرفایی درباره سلامت شما میزنه، شما متوجه نمیشه داره چی میگه، به زبان غیر عادی حرف میزنه، بین صنف خودش ولی میفهمن که دارن چی میگن، نه؟ اما کار هنری نیست. به نظرم لااقل در این توافق هست که شعر میخواهد از راهی غیر از منطق و استدلال و تعقل، درست شد؟ بر اندیشه ها تأثیر بگذارد، نه؟ یه راه جدید پیدا بکنه، چون زبان معمول به حساب ارتباط از راه منطق، از راه اندیشه و از راه تعقل است که تأثیر میگذارد. ما خبر مثلا میشنویم، فرض کنید که امروز عصر قرار است که برف ببارد، و جملات به حساب منطقی، علمی، خبری است و روی ما تأثیری هم داره، تأثیر داره که تدارک میبینیم برای اینکه با هوای برفی چجور مواجه بشیم، درسته؟ اما شعر میخواد از یک راه دیگری تأثیر بگذارد. چرا این کار رو میخواد بکنه؟ برای اینکه آن چیزی که در جهان وجود دارد، یه بخشهایش واقعا به زبان معمول منتقل نمیشود، با زبان معمول نمیشه گفت. فرض کنید ها، مثلا مادری که بچهش رو مثلا مدتی ندیده، وقتی بچهش رو میبینه حسی داره، بچهش سرباز بوده مثلا، یا اون موقعی که اسرا میومدن 6 سال 7 سال بچهش رو ندیده، بعد میبینه، این حال رو کی میتونه بیان کنه؟ یه حسیه که داره این انسان، ولی کی میتونه بیانش کنه؟ این یه زبان برتری میخواد، یه زبان متفاوت میخواد، نه؟ شوقها، حسرتها، ترسها، تأملات، احساساتی که آدم داره بعضیش به زبان معمول واقعا قابل بیان نیست، بعضیش هم مشترک بین هممون ها. مثلا فرض کنید که اشتیاق کشف یک چیز زیبا، کشف یک چیز جدید، تا اناری ترکی برمی داشت دست فواره خواهش می شد، از سپهری ها تا اناری ترکی برمی داشت دست فواره خواهش می شد، یا برخی از آرزوهایی که داشتیم ولی از احتش بر نیومدیم، بهش نرسیدیم، اما هنوز داریم با اینکه بزرگ شدیم، بچه بودیم فرض کنید دوست داشتیم که کالسکه فلان رنگ داشته باشیم، دوچرخه فلان جور داشته باشیم، الان بزرگ شدیم 30 سالمونه 40 سالمونه، یه دفعه از اون مغازه رد میشیم میبینی همون دوچرخه از همون جنس هنوز هست. به هر حال بخشی از وجود انسان و بخشی از تجربه های انسان که به زبان معمول قابل گفتن نیست، اما در حالتهای مختلف در واقع تجربه میشود. مثلا میخونیم که چون سائقه در کوره بی صبریم امروز، از صبح که برخواستم ابریم امروز. این حس رو داریم بعضی از روزا آدم بلند میشه نمیدونه چشه، ولی سر حال هم نیست، دنبال بهونه میگرده که مثلا بزن زیر گریه. به این دلیل است که شعر نیازمند تخیل است، نیازمند تصویر است، نه اینکه شاعر حرفی را که میتواند به طور معمول بگوید بعد کدگذاری میکنه تصویریش میکنه، در واقع از دسترس مخاطب معمولی دورش میکنه، بعد دوباره مخاطب بره اون رو به حساب کدگشایی بکند، رمزگشایی بکند و تبدیل بشه به حرف معمولی. همون کاری که در واقع ما معلم های ادبیات سر کلاس برای بچه ها میکنیم، یعنی شاعر زحمت کشیده شعر گفته، ما تبدیلش میکنیم به نثر، ما رو پیادش میکنیم. در واقع خب اینو میخواسته بگه، اونو نمیخواسته بگه، اگر که میخواست اونو بگه خب خودش بگه. نه سعدی با اون تسلطی که به نثر داره همونو به نثر میگفت، چرا به شعر گفته؟ چون میخواسته از امکانات برتر زبان استفاده بکنه، امکانات نامکشوف زبان استفاده بکنه برای که تأثیر بگذاره. ببینید این صدا رو، ببینید من روز اولی که رفتم سر کلاس آقای دکتر تجلیل، استاد ادبیات عرب بود، به ما درس میداد، همینو زد گفت بچه ها بگید این صدای چیه. هر کی حدسی زد، خب گفت عرب ها به این میگن رکس الخیل. رکس الخیل یعنی چی؟ صدای پای اسب. فعلون 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 رکس الخیل. میخواست این رو بگه که وزن از زندگی در آمده است، وزنهای شعر از طبیعت در آمده است. مثلا فرض کنید صدای پای اسب ریتمی شده برای اون کسی که داره شعر میگه، فعلون 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 فعلون. درسته؟ بعد مثلا فرض کنید توی شعر خودمون، تو شعر فارسی مثلا میخونیم به تکا به تکاپو زره سفر آمد، هیوهای و هیاهو که به خانه در آمد. نگاه کنید که القا میکنه صدای پای اسب را این وزن. خب یا مثلا یعنی فاعلون 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 فاعلون، حسی رو در آدم القا میکنه. مثلا اگر دیده باشید این شعر را، میدود 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 کو فاعلون فاعلون فاعلات، میدود جنگل سبز انبو. خوندید این شعر رو؟ مال جال اصفهانی. صدای چیه؟ میدود 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 کو، صدای قطار. میخواهند بگویند که پیوندی است میان آنچه که به حساب شاعر مییابد کشف میکند با آنچه که در جهان وجود دارد. چرا این کار رو میکنه شاعر؟ برای اینکه از امکاناتی که به حساب در کنار زبان وجود داره استفاده بکند، برای اینکه چیزی را علاوه بر جنبه رسایی و ارتباطی زبان زنده بکنه، که توی ذهن اون کسی که به حساب میشنوه هم اون جنبه به حساب نامکشوف زبان زنده بشود. بهش میگفتن اصطلاحاً تخیل، یعنی برانگیختن خیال.
شنوندگان محترم رادیو شعر داستان، بخش شعرمون به پایان رسید. امیدوارم که مورد رضایت شما واقع شده باشه. در سایه حضرت حق خوب و خوش و سلامت باشید انشاءالله. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
سلام مجدد خدمت دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند. قبل از اینکه بریم بخش داستان رو بشنویم، از شما دعوت میکنم چند خاطره کوتاه از استاد ناصر فیض، یکی از شاعران طنز پرداز خوب کشورمون رو با هم بشنویم و بعد بخش داستان با اجرای مجید استیری تقدیم حضورتون میشه.
من گاهی یک برخوردی با پدرم داشتم، اینا همیشه برام جالب بوده که برای دوستانم هم تعریف کردم بعضیاشو. مثلا این شکل صحبت کردن پدرم گاهی یه جوری هست که گاهی اولا به شدت با ایهام و با نهایت ایجاز خیلی حوصله نداره توضیح بده یه چیزی رو زیاد، فقط با یک حرف دیگه انتخابم میکنه کلمه رو مثلا چه شکلی بده. یه روز با من گفتش که چند وقت منزلت خواهرت نرفتی؟ من مجبورم با لهجه پدرم صحبت کنم چون لهجه شیرین ترکی داره. گفتم که حدود 6 ماه. گفت یک چیزی هستی شبیه حیوانات. بعد انتخاب این حیوانات شاید اگه مثلا اینو مفرد به کار می‌برد اینقدر جالب نبود. اینو خیلی با دقت مثلا این حیوانات. تا یه بار مکه اومده بود راجبه یکی تعریف کرد، گفت ما در صفا و مروه داشتیم میرفتیم، گفت این سیاه هم که میدونه که تمام بدنشون مثل سایر اعضاشون سیاه هست. بعد همینطور میرفتیم یکی از این هز روبرو آمد، یک مرتبه این احرامش رفت کنار باز شد یعنی و دیگه ادامه ندارم. گفت گمانم در مکه نماند. تصور میدید خدا آدم همچی اتفاقی براش بیفته، تنها چارش اینه که از مکه بره، از حج منصرف شد. اون یکی از این معروفترین اینه که برای دوستانم تعریف کردم که تو جامعه جمع هم نوشته بودم یه بار، نقد مینیمالیستی همچی چیز. بعد پدر من شکل برخوردش با من همیشه مثل برخورد یک تیمسار با یه سرباز صفره. خیلی تحکم آمیز، یعنی الان هم بعد از 52 سال یه مرتبه توی خیابون من ببینم پدرم گفت ناصر، باید من برگردم که مثلا حرکت بعدیش تندتر نباشه. حالا تو پرانتزی رو بگم، مثلا یه بار دیپلم گرفته بودم، بعد کارنامه منو دید، گفتش که یه نگاه کرد گفت حالا هی برو استخر. توضیح دادم دو بار من رفتم اونم اجازه گرفتم از شما. گفت نه اون دو بار اجازه، اون 10 بار که اجازه نگرفت. تا اون وقت صبر کرده بود که حالا اگر رفتم استخر چه، اگر نهایتا درسش رو خونده حالا کاری نداشته باشم. صبر کرده بود تا اون وقت نه یه تجدیدی حالا دیگه باید بگیم. بعد دیدم همه یه اتفاقایی که مثلا میافتاد من فکر کردم ندیده، این همه رو دیده بود. تیکه های گفتش که یه روز کفشی گرفته بودم، گفت خیلی تعریف کردم ازش، گفتم خیلی کفش خوبیه و اینا. بعدم از راحتیش بگم گفتم اینقدر سبک و راحت عین جوراب، انگار جوراب. گفت خب جوراب یکی چنده؟ گفتم 1000 تا. گفت اینو چند خرید؟ گفتم 50000 تا. گفت یه جوراب می‌خرید؟ گفت نهایت تعریف کفش این است که اینه چورا باز بگید چورا مثل بعضی که میگم فلانی اینقدر قشنگ سنتور میزنه انگار پیانو میزنه و پیانو بزنه دیگه از همه اول دیگه چه بسنه. بعد توی اتاق نشسته بودم تکیه داده بودم به دیوار و به کاغذ و فلان داشتم شعر میگفتم. یه دفعه هی اومد پدر من چرا روشنه گفت هیچی نگفت رفت دو سه بار اومد گاهی مثلا یه صدایی هم ازش خواهش کرد تا بالاخره دیگه دید نه من نمیخوابم دیگه ساعت یک دو بعد گفت چه کار داری میکنی؟ گفتم خب دارم شعر میگم. گفت بخوام ببینم چی نوشتی. با خجالت مثلا یه بیت دو بیت خوب پاشو لااقل بخواب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو شعر و داستان، سلام و عرض ادب بنده رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و پیروز و تندرست باشید. من مجید استیری هستم و قراره در بخش داستان در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه هایی که براتون در این بخش تهیه دیدیم. امروز روز تولد رادیو شعر و داستان هست. امیدوارم که بتونیم با رادیو شعر و داستان باعث اتفاق مبارکی در فضای مجازی و اینترنتی در حوزه ادبیات بشیم. اگر که اینطور باعث افتخار ما خواهد بود. در این برنامه با دو قسمت در خدمت شما هستیم. در قسمت اول معرفی یک رمان نویس رو خواهیم داشت و در قسمت دوم با خوانش یک داستان کارو ادامه خواهیم داد. جواد افهمی نویسنده‌ای هست که در این برنامه قصد داریم خدمت شما معرفی بکنیم. افهمی متولد 1343 در شهرستان بجنورد هست و از سال 1380 داستان نویسی رو به صورت جدی‌تر پی گرفته. از افهمی رمان‌های سوران سرد، ستاره‌های دو به اصغر، خورشید بر شانه راستشان میتابید منتشر شده. همچنین مجموعه داستان‌های تاکسی سمند و چتر کبود رو هم از افهمی خوندیم. از این بین رمان خورشید بر شانه راستشان میتابید تونسته جایزه داستان انقلاب رو کسب بکنه و مجموعه داستان چتر کبود هم موفق شده کاندید جایزه جلال آل احمد بشه. جالب هست بدونید که جواد افهمی کارشناس عمران هست که از دانشگاه سیستان این مدرک رو گرفته و دوران خدمت سربازی خودش رو در جبهه های ارومیه گذرونده. علت اشارم به این دو نکته استفاده ای هست که جواد افهمی از تجربیات زیستی خودش در داستانهاش داشته. داستان سوران سرد حاصل تجربیات جواد افهمی از جبهه های نبرد در دوران دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی هست. همچنین افهمی از تجربه‌ای که در استان سیستان به عنوان دانشجو داشته در رمان خورشید بر شانه راستشان میتابید به خوبی استفاده کرده. افهمی دو سال هست که رمان سال گرگ رو در ارشاد در دست بررسی داره. امیدواریم که هرچه زودتر شاهد چاپ شدن این رمان توسط انتشارات شهرستان ادب باشیم. حالا میخواییم بخشی از صحبتهای جواد افهمی رو بشنویم که بهمن ماه 91 در جمع داستان نویسان در اردوی رمان نویسی مؤسسه شهرستان ادب بخشی از خاطرات نوشتن داستان سوران سرد رو تعریف کرده. رابطه جواد افهمی با شخصیتهای داستانش بسیار برای شما شنیدنی خواهد بود. بشنویم با هم.
من رمان سورانسر اولین رمانی بود که نوشتم، اصلا اولین نوشته‌ای بود که نوشتم، از یک داستان یک صفحه‌ای شروع شد و برمیگرده به خاطرات سربازی من. حدود 1000 خردی سرباز بودیم. از این 1000 خردی سرباز 9 تامون افتادیم همون بدترین گورهان جنگی که اسمش گورهان، دو تا گورهان بوده که گورهان زیبه بود، یکم گورهان نورالدین آباد. 2 نفرمون افتادیم اون بدترینش، یکیش من بودم، یکیش هم دوستم که شهید شد. هیچ وسیله جز تراکتور نمیتونست سربالای قله چهارشنبه رو بره بالا. وقتی داشتیم میرفتیم رفیقم گفت مطمئنم که آخرین سفر ما خواهد بود، امکان نداره بتونیم برگردیم. روند همیشگی این پایگاه اینجوری بود که بعد از دیما، بعد از 2-3 تا برف، ارتباط کامل قطع میشد و تو بودی و همه اون چیزی که تو اون پایگاه بود. شکل گرفتن این رمان برای من الان که برمیگردم به اون روزها، فکر میکنم تو اون مسیر نگهبانی من روی سنگر دروجهه بود. اون زمانی که من این قدم میزدم تو ذهنم اینا شکل میگرفت، درگیری ها، کشتار، بعد خش، نفرت، مردمی که اونجا ما رو اصلا نمیپذیرفتن به عنوان یک دوست ولی به ما احترام میذاشتن، برخوردا، ارتباطات ما با کردا خیلی ارتباطات غریبی بود، خیلی احساس میکردیم که هم دوستمون دارن، همیشه به ما سر میزدن، همیشه میومدن احوالمون رو میپرسیدن، میگم در حد بزاعتشون به ما کمک میکردن، اما هیچ وقت ما نمیتونستیم باشون قاطی بشیم. زمان گذشت، سربازیم تموم شد، برگشتم. اون موقع من سوم نظری رو نداشتم، خوندم دیپلم رو گرفتم رفتم دانشگاه. توی دانشگاه موقعیت فراهم شد انجمن سینمای جوان، اونجا تو بخش فیلمنامه نویسی من فعالیت میکردم، فیلمنامه مینوشتم، فیلمای کوتاه و البته داستان کوتاه. یه وقتی تلنگر خورد بهم که بیام سورانسر فیلمنامه شو بنویسم. فیلمنامه کل خاطرات 2 سال سربازیمو نوشتم و آوردم تهران، به چند تا از این نهادها و شرکت‌های خصوصی فیلمسازی بردم، کسی تحویلم نگرفت، اصلا کسی هم نخوندش. بنیاد فارابی فقط امتیازشو خرید و اون موقع من کارم کار ساختمان بود، کار عمران بودم، ناظر بودم تو شهر جدید پرند. شبا میومدم میشستم به نوشتن. همونجا با خودم گفتم که حالا که این فیلمنامه به جایی نرسیده، هر طور شده من رمانشو مینویسم. رمان سورانسر همه حجم هم فکری منو پر کرده بود، هم حجم حسی منو پر کرده بود. به هیچ عنوان راحتم نمیذاشت. از لحاظ درآمدی رسیده بودم جایی که تو نارمک تهران دنبال یه آپارتمان 60 متری میگشتم برای خریدن. پولش تقریبا جور شده بود. کافی بود که من مثلا آخر ماه دوم اون مقطع زمانی که دنبال خونه میگشتم، صورت وضعیاتم جمع کنم، پولامو دست بگیرم و برم خونه رو بخرم. بخاطر همون دنبال خونه میگشتم. یک روز بلند شدم اومدم خونه، به خانمم گفتم که من دیگه نمیتونم برم سر کار. یعنی هر اتفاقی که میخواد بیفته بیفته، من از این لحظه به بعد نمیرم تصفیه کنم، حتی فرصتی برای تصفیه کردنم به خودم نمیدم. تا حالاشم باختم. از روز اول من باید میومدم میشستم سورانسر رو مینوشتم. این چسبیده به من مثل یک بخته که مثل یک چیزی چسبیده، ولکن من نیست. من هر طوری شده باید بنویسم اینو و به هر قیمتی هم که شده. پیمانکاری و مهندس ناظری و شغل و درآمد خونه خریدن تو نارمک تهران که بماند. اگر چند سبای بیشتر از عمر من باقی نمونده باشه و اینو به من اطلاع بدن، همه این وقتو میذارم بابت نوشتن این سورانسر تا هر جام که میخواد برسه. تنها جوابی که برداشت بهم داد این بود، گفت کاش دوتر بهم میگفتی، از همین الانم هیچ مشکلی نیست. گفت خب من میرم سر کار میکنم، تو بنویس. 3-4 کارتون من شروع کردم بنویسن، مثلا برق اینا تموم شد، دوباره و دوباره و دوباره. به یک جایی رسید که فکر کردم وقتشه که یک نفر اینو بخونه. اون موقع کارگاه داستان نویسی آقای محمدعلی رو میرفتم، یه دوره رفتم، بعد زنگ زدم به آقای محمدعلی گفتم من یه رمان نوشتم. گفت رمان نوشتی تو؟ گفتم آره. گفت چقدره؟ گفتم اون موقع خیلی بیشتر از این حجمیه که الان چاپ شده. گفتم خیلی حجمش زیاده. گفت کار خیلی اشتباهی کردی، تو نباید رمان مینوشتی، اینم بذار کنار، برو دنبال همون شغلی که داری. گفت ببین آقای افهمی، من نوشتهاتو خوندم، داستاناتو خوندم، داستان کوتاهاتو خوندم، منو دوست خودت بدون، من خوبی تو رو میخوام. گفتم شما که حالا نمیخونی، وقت نداری، یکی از شاگرداتو، یکی از همکلاسیامو تو معرفی کن، من بدم اون بخونه، یکی که تو قبولش داری. یه خانمی رو معرفی کرد، سرکار خانم زرگر امینی، خدا نگهدارش باشه هر جا که هست، خیلی وقت ازش خبر ندارم. هر چی که اون ایراد گرفت بدون که ایرادای منه، فرایند خلق رمان دو بخش داره. کاش اینو اول میگفتم. یک بخش دنیای خصوصی نویسنده است که چطور با خودش کلنجار میره، با دنیای بیرونیش کلنجار میره تا این رمان خلق میشه. یه بخشی هم خود دنیای رمانه که شکل میگیره، شخصیت‌ها شکل میگیرن، فضاها شکل میگیرن، اتفاقها شکل میگیرن و در تمام این فرایند خلق نویسنده حضور داره. خانم زرگرمینی خون یک روز 12 فروردینی بود، روز قبل از 13 بدر بود، به من زنگ زد. یک احوال پرسی خیلی سرد کرد که آقای افهمی تمام عید منو خراب کردی. یک رمانی نوشتی بسیار مزخرف، بسیار زیادگو، حراف، نه فضا مشخصه، نه شخصیت ها مشخصن، نه نقطه اوج درستی داری، نه شیب فرود داستان وقایع تو یک شیب درستی هست، نه انتهای خاتمه درستی داری، شخصیت ها همش با خودشون درگیرن، جذابیتی نداره. بیا اینو بگید وقت ما، خدا رو شاهد میگیرم عین لحنی بود که اینجوری پشت تلفن با من صحبت کرد، بسیار برخورنده و توهین آمیز، چون واقعا عیدشو خراب کرده بودی سوران سن. بعد که خواست خداحافظی کنه گفتم خب من اگه این ایراده رو رفع کنم دوباره بیارم شما میخونی؟ یه مکسی کرد گفت که ماشاءالله عجب رویده، یعنی دوباره میخوای اینو بنویسی؟ گفتم آره من اگه قرار نیست بنویسم اینا. گفت بنویس دوباره بیار، من 10 صفحهشو میخونم، اگه 10 صفحهش منو گرفت ادامه میدم. گفتم من بلافاصله مینویسم سر یه ماه اینو میارم. دوباره شروع کردم به تایپ کردن و با وسواس بیشتری، هیچ عجله‌ای نداشتم. یه ماه که نشد تبدیل شد به 3 ماه، ظرف 3 ماه نوشتم، دوباره رفتم دادم خون، خوشش اومد، گفت فکر میکردم اینقدر تغییر پیدا کنه. حجم رمان خیلی کوچیک شد، خیلی از شخصیت‌ها رو از صحنه از داستان خارج کردم، به فضاها یک مقدار شخصیت جغرافیایی دادم، یه مقدار المان‌های جغرافیایی به فضاهام دادم، اینا رو من وارد کردم. دوباره که خوند خانم زرگرمی گفت بازم برو دوباره بنویس. باز من اومدم دوباره شروع کردم تایپ کردن. هر بارم که من دوباره می اومدم تایپ می کردم یک سوران سرد جدیدی خلق می شد. شاید چیزی حدود 13-14 بار به طور کامل من سوران سرد رو بازنویسی کردم. از بازنویسی شاید 12-13 به بعد بود که یک خوب احساس کردم داخل داستان قرار گرفتم، منم شدم یکی از شخصیت‌های داستان. به قدری من روی ایستگاه راه کار کرده بودم، به قدری پوست من کنده شد بابت این ایستگاه قطار، تمام زوایای جغرافیایی، طرز قرارگیری کاراکترهای من زمانی که قطار حامل سربازا وارد ایستگاه میشه، شخصیت هم جون گرفتن یک جوری که اصلا بدبستون داشتیم. من نمیدونم، به خدا دلم نمیخواد خیلی قضیه رو احساسیش کنم، خیلی ماوراییش کنم. یه زمانی احساس کردم یه چیزی تلنگر میزنه به اینکه بلند شو برو بیرون، بیرون یه چیزی انتظاراتو میکشه. تو این مسیر که میرفتم کم کم بلند بلند به خودم حرف میزدم. شخصیت‌ها از اون ورژن به بعد تازه شخصیت‌ها بود گرفتن، بودن تا اون موقع اکشن بودن، رمان یک رمان اکشن از کار در اومده بود. خانم زرگرمینی که میخوند میگفت خیلی خوبه، خیلی خوب شده آقای افهمی، اگه تو یک کم از شخصیت‌ها رو کم کنی بازم بهتر میشه، اینقدر وسواس به خرج نده، تو واقعا آدم پوست کلفتی هستی، هر کسی بود تا حالا از رو رفته بود، الان همینجوری خوبه. من میگفتم نه، من هنوز فکر میکنم مثلا گروهبان زمانی اون چیزی که دلم میخواد از کار در نیومده. یه شب مخاطبم مثلا میجیک بود، یه شب مخاطبم جیرام بود، یه شب مخاطبم کت خدا بود. با کت خدا که صحبت میکردم خیلی مواظب صحبتم بودم، خیلی مؤدبانه باهاش صحبت میکردم. یادم یه شب اومدم خونه، از اون شبگردیان برگشتم خونه، خانمم خواب بود، خدا رو شاهد میگم عین حقیقته، رفتم خانمم از خواب بیدار کردم، گفتم که مژگان جیران مرد، جیران میمیره. اون میده، اون منو میشناخت، اخلاق میده. گفت چی شد چرا؟ گفتم من نمیدونم، یهو جیران مرد توی جریانی. یه شب که من همجور پیاده داشتم قدم میزدم یه درگیری تو ذهنم اومد، درگیری جندلا با حزبیا، بعد درگیری خاتمه پیدا میکنه، بعد جنازه ها میان بیرون. یهو شب دیدم که یکی از این جنازه ها موهای بلندی داره، پیرمردی که اینو بغلش کرده داره از توی خونه که درگیرا سنگر گرفته بودن داشتن می‌جنگیدن، جنازه یک دختر جوان بسیار زیبا با موهای بلند، دور شونه‌هاش قطار فشن پیچیده، لباس کردی تنشه، لباس بسیار زیبا، همه اینا تو ذهن من داشت شکل میگرفت. خدا رو شاهد میگرم که هیچ پیش زمینه ذهنی نداشتم برای این صحنه و برای این فصل. این تو خیال من اومد جلو اومد جلو اومد جلو اومد جلو. یهو گفت ای خدایی که جیران رو، جیران تو روستای پسوک چه کار میکنه؟ این تو روستای سوران بود، اینجا چه کار میکنه؟ کیلومترها از سوران، از محل، از زادگاهش دوره. بعد جیران که اصلا جنگنده نبود، حزبی نبود که، این رو دست این پیر مرده چه کار میکنه؟ دست و پام اصلا داشت میلرزید. حالا من با این شخصیتم چه کار میکنم؟ این مرده دیگه، مرده یک کلمه است، مرده. مرده یعنی خروج از داستان.
مهندسی عمران، خونه نارنک،
چه میدونم پراید نقره‌ای، همه اینا اصلا آیا قابل مقایسه هست با یک صفحه از رمان سوران سرد من؟ و قول شرف میدم که اگر مسیر رو درست بریم میرسیم به این نقطه. من میگم اینا که هیچی، برسیم به جایی که بعد حسرت مثلا نیم ساعت قبلتون رو بخوریم، بگین که خدای میشه یه بار دیگه تکرار بشه اون صحنه ها، اون فصل. رسیدم به اونجایی که احساس کردم نسبت به رمان من نویسنده یک مسئولیت بسیار سنگینی دارم. اگر این مسئولیت الکن بمونه، اگر رمان سورانسند قبل از اینکه مسئولیتم نسبت به اون رمان به آخر برسونم تحویل ناشر بدم، خیانتی کردم نسبت به رمان و نسبت به اون خاطبی که قرار این رمان سورانسند منو بخونه. من روز اول به خانمم گفتم ببین برنامه اینجوریه، تو میری سر کار پول در میاری، من رمان می‌نویسم یه سال، بعد یه سال تو میشینی خونه من رمان می‌نویسم، رمانم چاپ دوم، سوم، دهم، بیستم، سیوم، بعد پول دست، پول میاد. اصلا تو دیگه به کار کردن فکر نکن. ما یک دنیای واسه خودمون درست کنیم. یه سال شد، دو سال شد، سه سال. همین الانه که من اومدم، خانمم همونجور طبق همون روال قبلی، صبح میره سر کار، مدرسه درس میده، ریاضی درس میده، میاد جواد افهمی هم به بیرگی تموم تایپ میکنه. هیچ اتفاق خاصی هم تو زندگیش نیفتاده.
سلام مجدد. داستانی که میخواییم براتون بخونیم داستان سوگواره، اثر خانوم مینو رضایی هست. بریم با هم بشنویم داستان رو با اجرای حسین کاظمی.
وقتی پشت تلفن خبر دادند اتوبوس زائران نزدیک کرمانشاه چپ کرده و مادر هم بین کشته شدگان است، دخترها فلفور کله قندها را از گنجه بیرون کشیدند. دختر بزرگ از ترس حرف مردم درشت درشت خورد کرد و دختر کوچک از ترس اسراف ریز ریز. دختر بچه ها بازی بازی قندان ها را پر کردند. عروس بزرگ به زعفران های سفارشی که برای تهچین و شربت آبلیمو با حوصله زیاد ساییده بود فکر می کرد که عروس وسطی گفت برای حلوا و برنج زعفرانی مصرفش می کنند. به جای شیرینی های خامه‌ای میکادو سفارش دادند. 20 جعبه 2 کیلویی برای مراسم و 1 1 کیلویی برای همین امشب بچه کوچک ها. عروس ها با هم خرماها را هسته کردند و مغز گردوها را به جای خورش فسنجان در دل خرماها نشاندند. خوشبختانه چون شوهر خاله قوزی تازه مرده بود، همگی لباس های یک دست مشکی آبرودارشان آماده بود. تنها دختر نوجوان فامیل یواشکی مادرش از آرایشگاه برای میکاپ عزا وقت گرفت. پسر وسطی لیوانهای یک بار مصرفی که برگهای زرد و نارنجی شاد داشت پس داد و لیوانهایی با طرح ساده چارخانه به خانه آورد. فسنجان و خورش بهرا از لیست غذاهای تالار حذف کردند و به همان کباب و جوجه و برنج بسنده کردند. دامادها ریسه های رنگی را باز کردند و رفتند که به جایش تفت بگیرند. پسرها دیگر تحریششان را نزدند، ولی عروسها قبل از اینکه خبر بین همه پخش بشود رفتند طبقه پایین و تون تون موهایشان را رنگ کردند و ابروها را باریک. بعد افتادند دنبال اینکه برای بچه کوچکها لباسهای آبرومندی با رنگهای تیره مثل آبی نفتی، قهوه‌ای و خاکستری پیدا کنند. پسرها از همین حالا حسینی سر سراح را رزرو کردند برای شب هفت که نکند کس دیگری هم در محله بمیرد و حسینی به آنها نرسد. مبلها را جمع کردند و روی خرپشته گذاشتند. به جایش دور تا دور حال با پتوهای ملحف سفید و بالشهای رنگی پر شد. کارتهای دعوت تالار را خواستند بدهند بازیافتی، دیدند حیف است. فقط روی همان تاریخ با ماژیک مشکی نوشتند جهت فاتحه و نهار و در پاکت مشکی گذاشتند. عکس ذریح ششگوشه هم که منافاتی نداشت. دختر نوجوان رفت که در کتابهای شعر بگردد دنبال دوتا دو بیتی زیبا و حزن‌آور، یکی برای سنگ قبر و یکی برای شروع اعلامیه فوت. فرستادن دنبال پسر پیر و عملی خالقوزی که خودش هم بالای 100 سالش بود تا خالقوزی را راضی بکند قبرش را به خواهرش بدهد که بعدن پسر خواهرها یکی بهتر جایش بخرند و بدهندش. خالقوزی که مشاعر نداشت، پسر عملی انگشتش را بیخبر زده بود به استامپ آبی و بعد هم پای قرارداد فروش. قبرش ردیف بالایی قبر آقا جان بود و یک درخت نزدیکش داشت که میشد همیشه نشانش کرد و در یک نواختی قبرستان گم نشد. دختر کوچک به دختر بزرگ گفته بود که شربت مال شادی است، اما نگرانی اصلیش این بود که لیوان شربتی دهان خورده از دست بچه نابالغ روی فرش برگردد و همه جا را نجس کند. کلمنها را پس فرستادند به ظروف کرایه‌ای توی فلکه و به جایش چند سماور بزرگ برای چای گرفتند. شکرهای خریده شده برای شربت آبلیمو کفاف پختن حلوای حسابی را می داد. دخترک ها رفته بودند از پلاستیک فروشی قالب اشکال مختلف برای تزیین حلوا خریده بودند. گل و قلب و ستاره. عروس وسطی وقتی قالب ها را دید چلب زد روی لپش که نکند عروسی پدرتان است که قلب و گل و ستاره خریده اید. دخترها مجبور شدند همه را پس بدهند. قرار شد حلواها یا توی بشقاب تخت با پودر نارگیل اعلا تزیین شود یا لوزی لوزی ببرندش. عروس بزرگ که قدیمی تر بود بقچه های ترمه بزرگی روی جهازش داشت. پسرش به خانه بردش تا بقچه ترمه و حلب روغن 17 کیلویی بیاورد، ولی از بس دیر کردند حرص دخترها و عروس وسطی در آمد. وقتی رسید که حلوا را با روغن مایه پخته بودند. آخر پسرش وسط راه ناغافل به کلهش زده بود از رفیقش دوربین قرض بگیرد برای ضبط و ثبت مراسم. گرچه خودش هم دم در عکاسی یادش افتاد تنها عکسی که از مرحومه در کیفش دارد بدهد به عکاس که بزرگ کند و قاب بگیرد برای داخل سفره ترمه و بالای سر قبر. این عکس را مرحومه قبل از همین سفر آخری برای پاسپورتش گرفته بود. دخترها سرشان شلوغ بود و عروس بزرگ خودش او را برده بود عکس بیاندازد. مرحومه هم عمه‌اش بود هم مادر. در کودکی او را پیش خودش بزرگ کرده بود. در نوجوانی به عقد پسر ارشدش درآورده بود و در پیری او را حتی بیشتر از دخترها رازدار خودش می‌دانست. پسر کوچکتر که آمد لباسهایش پاره شده بودند. تازگی نداشت. اخلاقش تون بود و باز دعوایش شده بود. این بار با گلفروش که حاضر نشده بود سبد گلی را که برای استقبال خریده بودند پس بگیرد. عروس بزرگ با دیدن سبد گل یادش افتاد جلوی مردم آبروریزی است عروس کوچک در مراسم نباشد. یک هفته می شد که به قهر رفته بود. نیم ساعت بعد خودش و برادر شوهر سبد گل به دست دم در خانه پدر عروس کوچک بودند. می دانستند فوت مرحومه جایی برای بهانه آوردن او باقی نمی گذارد. عروس کوچک که به خانه مرحومه آمد، همون اول رفت آشپزخانه بین زنها که چشمش به شوهرش نیفتد. کدبانو بود و فهمید حلوا حلوای همیشگی نیست. دختر بزرگ لو داد که هرچه گشتند برای حلوا گلاب پیدا نکردند. جایش عرق بیدمشک ریختند که همان بورا دارد و تازه تسکین هم می‌دهد. سفره ترمه را پهن کردند. دختر بزرگ کاسه مرغی گود روی جهازش را از ویترین طبقه پایین آورد، شست، خوش کرد و لب به لب آب کرد و گذاشت وسط سفره ترمه. لاله‌های قرمز آینه شمدانش را هم گذاشت دو طرفش. پسرها قاب عکس را هر چه کردند پشت کاسه مرغی بگذارند نتوانستند، چون پایه نداشت. آخرش حوصله پسر کوچک سر رفت و لیوان بلند قدیمی را گذاشت پشت قاب عکس تا بایستد. عروس وسط این بار چلب زد پشت دستش که اگر کسی ببیند زشت است. با التماس از پسر جاری بزرگش که سرگرم دوربین آریتی بود خواست پیچ کشتی بیاورد و قاب عکس پایدار آقا بزرگ را با مال مرحومه عوض کند. کار تعویض قاب‌ها که تمام شد، چیدمان سفره ترمه هم کامل شد که تازه فهمیدند جایی که سفره پهن شده پریز ندارد که لاله‌ها را روشن کنند. بحث داغ می شود که جای سفره را عوض کنند یا از لوازم برقی زیرزمین مسجد سیم سیار بخرند و سفره همانجا باقی بماند. منقل و سفره مرحومه به راه بود، اما هر چه گشتند زغال در گنجه هایش پیدا نکردند. خوشبختانه داماد بزرگ که قلیانکش قهاری بود و صبح به صبح در حیات خلوت طبقه پایین قلیان چاق می کرد، این مشکل را برطرف کرد. همه چیز کامل به نظر می آمد که دختر کوچک با پارچه سفیدی روی دستش بهت‌زده از اتاق خواب مرحومه آمد بیرون. کفن سفید مرحومه پر از لکه های زرد بود. مردها و عروسها یک صدا گفتند که می شود شست و استفاده اش کرد، ولی دو دختر محکم ایستادند که نه، این لکه ها جای بچه زایی از ما بهتران است. آن وقت شب از کجا می شد کفن تهیه کرد؟ دکانهای محله کوچک آنها فقط همین یک قلم را نداشت. همه سکوت کرده بودند، چون می دانستند مرغ دخترهای مرحومه هم مانند خودش فقط یک پا دارد. دختر کوچکتر که مؤمنتر از بقیه بود با خجالت اعتراف کرد که یک کفن برای خودش از کربلا خریده و تازه نوشتن جوشن کبیر با زعفران را رویش تمام کرده. در جواب نگاه هاجواج دیگران دوباره با خجالت اعتراف کرد در مفاتیح خوانده چون دعای جوشن کبیر اسم اعظم خدا را دارد، هر که آن را روی کفنش داشته باشد عذاب نمی بیند. صدای پسر دختر کوچک که تازه از هند برگشته بود سکوت را شکست که جمع کنید این خرافات را، حالا دیگر فقط مرحومه است و اعمالش. به اندازه تمام عمرش عصبانی بود از مادر که از آن طرف بام افتاده بود و از وقتی از هند برگشته بود از لج مادر تصمیم گرفته بود از این طرف بام بیفتد. برای همین در به در دنبال شارژ ماشین ریشتراشش برای اصلاح فردا صبح می‌گشت که مادر قایمش کرده بود. خواهر نوجوانش هم به ترفندهای مختلف میخواست بداند نتیجه و نبیره های شوهر مرحوم خالقوزی را دعوت کرده اند. همونها که یک پسر جوان بسکتبالیست با چشمان سبز دارند. این تنها نشانی بود از آن خانواده که برایش مهم بود. داماد کوچک تازه از راه رسیده بود و سعی داشت به اندازه بقیه مفید باشد. وقتی دید همه کارها انجام شده، خیلی به مغزش فشار آورد تا کشف کرد پارچه فسفوری خوشامدگویی دم در را هنوز بر نداشتند. با داماد بزرگ رفتند تا پارچه را بردارند. پسر بزرگتر هم زنگ زد به کوچکترین نوه پسر که حالا در مغازه تبلیغاتی برای چاپ آگهی فوت مرحومه بود. سفارش پارچه مشکی فوری را داد. گرچه وقتی نوه پسری آمد خانه دست خالی بود و در جواب همه فقط گفت قول داده فردا صبح زود. خواهرزاده مرحومه از شهرستان زنگ زد و گفت که خورده زمین و لگنش شکسته، عذر دارد که بیاید. گفت که یک بند باریک از کفن مرحومه ببرند و 40 بار سوره ملک بخوانند و هر بار که میخوانند یک گره بزنند به بند و بعد بیاندازند دور گردن مرحومه که روز محشر همین سوره ملک نجاتش میدهد. اول میخواستند 40 تا را تقسیم کنند، اما پسری که از هندوستان برگشته بود دوباره اعلام کرد که اینها خرافات است و فقط مرحومه ماند و اعمالش. عروس کوچک هم حوصله پاک کردن آرایش و وضو گرفتن و دوباره آرایش کردن را نداشت و از همه بتر کینه مرحومه به دلش بود. دختر کوچک هم به نظرش آمد هیچ کس حوصله ندارد تلفظها را آنچنان صحیح و غلیظ ادا کند. به نظرش آمد خواندن توتیوار عذاب برای مرده می‌فرستد، نه نور. خودش داوطلب شد که 40 تا را بخواند. چون می‌دانستند آخرش شک می‌کند چند تا خوانده، دختر نوجوان را هم نشاندند کنارش که بعد از هر سوره یک گره بزند. عروس وسطی دختر بزرگ را کناری کشید و خاطر نشان کرد که لباس‌های مرحومه را همون شب اول باید بدهند بیرون. اما این وقت شب به چه کسی؟ عروس بزرگ دست به کار شد و بقچه چادر رنگی‌های مرحومه را کیسه کرد و داد ببرند مسجد وقف. عروس وسطی هم بعد از یک گفتگوی کوتاه با زنی که به نظر دختر بزرگ آمد باید دست به خیر داشته باشد، بقیه لباسها را کیسه کرد و داد به پسری که هنوز با دوربین عاریتی ور می رفت تا ببرد در به منزل آن زن. پسر وقتی برگشت گفت زن اسم مرحومه و پدرش را پرسیده بود تا فردا در جلسه خانوم‌ها اعلام کند که برای مرحومه نماز وحشت قبر بخوانند. ساعت حدود 10 شب که کارها تقریبا سامان گرفته بود، مردها شام خواستند و زنها تازه به صرافت تهیه شام افتادند که دختر بزرگ گفت شاید فامیل از شهرستان برسد و خانه باید مرتب باشد. سفره پهن کردن منتفی شد. غذای سفارشی از رستوران آوردند در ظرف‌های یک بار مصرف. هر کس گوشه‌ای مشغول خوردن بود جز دختر کوچک که هنوز ملک می‌خواند. پسرها در حال خوردن هنوز سر قیمت باراننده مینیبوس ایاب و ذهاب فردا چانه می‌زدند. بعد از شام مردها مشغول شستن میوه‌های مراسم در حیاط شدند که یک بار هوا سرد شد و سوز برف آمد. آخرین سیب‌های قرمز را که می‌شستند برف سبک شروع شد. دختر کوچک همونطور که ملک می‌خواند دانه‌های برف را پشت شیشه دید و قصه به دلش نشست که عمر مادرش به اولین برف زمستان امسال نرسید. برف که آمد پسر بزرگ رفت در شهرداری. یاد پیارسال زمستان مرحومه افتاده بود که پیرزن روی یخهای اولین برف آن سال زمین خورد و پایش شکست. میخواست کیسه های شن و نمک بگیرد و روی آسفالت کوچه بپاشد تا فردا تشییع کنندگان که خیلیشان پیرزن هستند روی یخ ها زمین نخورند. دختر بچه ها با غذاهای نیم خورده و دهانهای چرب روی ملحفه های سفید از خستگی بیهوش شده بودند. عروس وسطی که خلال بادام و پودر نارگیل روی حلواها می پاشید و سلفونی محکم روی دیسها می کشید تا بوی یخچال نگیرند، هر از گاهی سر بلند می کرد و عکس خود را در شیشه رفلکس پنجره آشپزخانه می دید. از اینکه رنگ موی عجله‌ایش خوب در آمده بود، گوشه لبش لبخندی حاکی از رضایت می نشست. خانه در سکوت آخر شب فرو رفته بود. جز صدای جر و بحث دختر کوچک با پسری که از هند برگشته بود و حاضر نبود حتی به خاطر خاک سپاری فردا پیراهن و شلوار سفید نخی یقه کار شده اش را از تن درآورد و مشکی بپوشد. پسر دوربیندار مثل هنری ها شال مشکی به نشانه عزا دور گردنش انداخته بود و لمداده روی مبل فیلم خانوادگی امشب را تماشا می کرد. در آخرین لحظات قبل از خواب به نظرش آمد این فیلم امشبی یک چیز بزرگ کم دارد. پسر فردا صبح دیرتر از همه و با صدای داد و فریاد عموی کوچکش سر کوچکترین نوه پسری و دوست پارچه نویسش بیدار شد که کجای دنیا رسم است اسم کوچک زن را روی پارچه بنویسند. نوه کوچک و دوستش سرشان پایین بود. داماد کوچک برای اظهار وجود فرز دست تیغی آورد و با حرکات اضافه گلبانو را از رفعتی جدا کرد و جایش یک سوراخ بزرگ گذاشت. از سوراخ پارچه نوشته آسمان پیدا بود.
خب به پایان بخش داستان رسیدیم. امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌مون رسیدیم. قصد ما ساخت یک برنامه با کیفیتی مطلوب برای شما دوستداران ادبیات کشور عزیزمون هست. برای اینکه بدونیم چقدر موفق بودیم زحمت بکشید به سایت شهرستان ادب سر بزنید و در صفحه مربوط به رادیو شعر و داستان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو درج کنید و ما رو مطلع کنید. خیلی ممنون که گوش کردید به برنامه ما. ما باز هم خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. منتظر باشید. یا علی، خدا نگهدار.